220-485-200-58-800. بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر، بپردازیم به محیط‌های بعد از خانواده و بعد از 7 سال که فکر می‌کنم محیط‌های آموزشی است و مدرسه.
بله، ببینید، ما اگر دسته‌بندی بکنیم زندگی یک شخص رو، خب به ما گفتن ز گهواره تا گور دانش بجوی، ما یه تقسیم بندی کردیم. تا 2 سال بچه‌ها باید مهر مادری رو یاد بگیرند.
بله.
از 2 تا 7 سال، یعنی دوره مهد کودک، بچه‌ها باید زندگی رو یاد بگیرن. البته اینا کنار هم میاد، یعنی مهر مادری در کنار زندگی. پس در دوره مهد کودک ما باید زندگی کردن رو به بچه‌ها یاد بدیم. در دوره دبستان، اون 6 ساله دبستان، ما باید به بچه‌هامون فکر کردن رو یاد بدیم. در دوره 6 ساله دبیرستان باید اندیشه کردن رو یاد بگیم. اندیشه کردن یعنی فکر کردن عمیق.
بله.
فکر کردنی که به دل بچه ها بشینه. در دوره دانشگاه باید علم آموزی رو یاد بدیم. در 30 سال اشتغال عمل کردن رو یاد بدیم. در دوره بازنشستگی معلم بودن رو، و در دوره سالمندی عارف بودن رو و آماده بودن برای خروج. خب وقتی این اتفاق عوض میشه، یعنی شما میای آموزش رو در موقعی به بچه میدی که باید زندگی کردن رو یاد بگیره، این میریزه به هم. یا زمانی که باید فکر کردن و اندیشه کردن رو یاد بگیره، این تعادل روحی روانیش به هم میخوره. این به دلیل این نیست که ما هیچ آموزشی ندیم. اولویت با فکر کردن و اندیشه کردنه. ما متاسفانه وقتی میبینیم که آماری که گفتن 60-70% از فارغ التحصیلان ما در غیر از رشته دانشگاهیشون مشغول به کار میشن، یعنی ما اون اندیشه و فکر رو کور کردیم. یعنی اون زمانی که بچه باید بدونه من چرا باید این شغل رو انتخاب کنم، چرا این رشته رو انتخاب بکنم، فقط آموزش دیده و بعدها فکر میکنه که استعدادش چیه، در حالی که استعدادش در دوره آموزش باید داشته باشه. نکته بعد اینه که بیشتر پرورش و محیط مدرسه یک پروتزی است برای خانواده. شما وقتی در مشکل جسمی پیدا میکنی، حالا دستی نداری، پایی نداری، خب پای مصنوعی به شما میدن.
بله.
ما وقتی ناهنجاری خانوادگی داریم، بهترین محیطی که میتونه پوشش بده این ناهنجاری خانواده رو، محیط مدرسه است. باید انقدر قوی باشه که اینو پوشش بده. من به خاطر اینکه موضوع برنامه شما یک موضوع پرونده است.
بله.
و کاملا جا بیفته نحوه دفاع از یک طفل بزهکاری رو که حالا مرتکب جرم کیف قابیش شده بود و من دفاع کردم ازش، من نحوه دفاع رو هم در یک فرصتی خیلی خلاصه میخوام بیان کنم.
بله، حتما.
از شنوندگان ارجمند این درخواست رو بکنم که اگر با این نحوه دفاع من به عنوان یک کارآموز وکالت اطفال و نوجوانان موافق هستن، نظراتشون رو به این راههایی که شما اعلام کردید اعلام بکنن و ما بتونیم حال جامعهمون رو در این حوزه خوب کنیم.
چند ساله است نوجوانی که حالا این پرونده رو میخواید بررسی بکنید؟
ببینید، این پرونده‌ای رو که من برای امروز آماده کردم، یک دختر 17 ساله بود که من پرونده‌اش رو قبول کردم.
بله.
روزی که من رفتم در دادگاه، 7 جلد پرونده رو گذاشتن جلوی من. و نکته جالب برای من این بود که این دختر 17 ساله باردار بوده که در اتوبوس دستگیرش کردن به جرم کیف قاپی و 9 ماه در کانون اصلاح تربیت بود و فرزندش رو در زندان به دنیا آورده بود.
عجب.
و ما پرونده ای رو که خوندیم حدود 55 یا 60 تا شاکی داشت، اما مصاحبه که با خودش داشتم فقط به 7 یا 8 مورد اقرار کرده بود که جاری این موکل ما سارق حرفه‌ای بیارتیا بوده. وقتی این باردار میشه میگه تو با من همراهی کن که به ما شک نکنن و ما هر دفعه که با من میای حالا 50 تومن 100 تومن بهت میدم. خب ما در جلسه دادگاه این طفل که حدود 50-60 نفر هم آمده بودن در دادگاه، همونجا در لحظه، خب ما دفاع این بچه ها رو چون تسخیری است نمیان که دفتر ما ببینیم، همون لحظه سری ما به قول این فل بداهه لایحه دفاعیه رو می نویسیم وقتی قاضی داشت با این 55 تا شکایتشون استعمار میکرد و گوش گزارش میگرفت، من دفاعیاتمو نوشتم و به من گفت آخرین دفاع چی داری از موکلت؟ من بلند شدم و گفتم که خب آقای قاضی، من فکر میکنم یه چند نفر از متهمین در پرونده وجود ندارند.
بله.
قاضی گفت متهم وجود نداره؟ مگه بیشتر از یک متهم داریم؟ گفتم بله، ما بیشتر از یک متهم در این پرونده هست. گفتم چطور؟ گفتم موکل من 4 سالش بوده که پدرش رو از دست داده و مادرش هم فراری شده و رفته و این بچه رها شده سرپرستیش با عموی خودش بوده. متهم ردیف اول زیست بوم و خانواده است که سرپرست این بچه براشون مهم نیست. من ندیدم محله و اون اشخاصی که در این سن یک طفلی رو میبینن دعوت بشن به عنوان متهم. یه بچه 4 ساله چجوری ترورش پیدا کنم؟ متهم ردیف دوم موکل من 9 سالش بوده که ترک تحصیل میکنه. متهم ردیف دوم آموزش پرورششه. آموزش و پرورشی که میبینه این بچه سرپرست مناسبی نداره و ترک تحصیل میکنه براش اصلا مهم نیست. میگه ترک تحصیل میکنی نمیای که نمیای.
بله.
امروز به عنوان متهم باید بیاد در دادگاه پاسخگو باشه. متهم ردیف سوم دادگستری است. گفت دیگه دادگستری چرا؟ گفتم برای اینکه سابقه اول موکل من در 11 سالگی بود اتفاق افتاده. بازپرس پرونده با جلب رضایت موکل ما آزاد میکنه، در حالی که طبق قانون نیاز به اقدامات تأمینی و تربیتی داریم. بچه 11 ساله که این عقبه رو داره باید یک تصمیم مراقبتی براش گرفته بشه که تکرار نشه و همین اتفاق در سابقه دوم 14 سالگی و همینجور 17 سالگی اتفاق افتاده و دادگستری براش اصلا مهم نیست، فقط میخواد مجازات بشه.
بله.
بعد گفتش که حالا این دفاعاتون اینجوریه، اما حالا دفاعات حقوقی، گفتم حقوقی‌ها رو نوشتم شما بررسی بکن، اما یکی از شاکی هام نیست. گفت یعنی بیشتر از 55 تا شاکی داره؟ گفتم بله. گفت کیه؟ گفتم موکل من شاکیه. خودش به عنوان شاکیه که چرا رها شده به عنوان یک شهروند و الان فقط مجازاتشو میخواین؟ او الان یک مادره، مادر 2 تا بچه، در 14 سالگی ازدواج کرده، بچه دومی رو به دنیا آورده در زندان و الان جامعه باید این رو به عنوان یک موضوع و مسئله مطرح بکنه که ما الان با یک مادری سر و کار داریم که مرتکب یک عمل معارض قانون انجام داده مرتکب شده و از اون طرف بچه اگر نرسیم بهش، حالا این مادر بگیریم بندازیم زندان، خب اون بچه چی؟
بله بله.
این یک مسئله پیچیده است که من خواهش میکنم از چند بود یک پدیده رو نگاه کنن شنوندگان ارجمند. یعنی یک جرم رو باید از چند زاویه نگاه کرد. حقیقت آینه شکسته که هر تکش دست یکیه. ما باید خودمون رو بذاریم جای بزهدیده، خودمون رو بذاریم جای جامعه، خودمون رو بذاریم جای اون بزهکار و خودمون رو بذاریم جای قاضی و به پرونده های زندگیمون در این 4-5 نقش رسیدگی بکنیم و حکم عادلانه صادر کنیم.
بله، خیلی جالب بود، مخصوصا روند دفاعی شما. یه فاصله کوتاهی داشته باشیم، از اتاق فرمان برمیگردیم و در نهایت نتیجه این پرونده رو هم حتما از زبانتون بشنوم. 15:08 از شما همچنان شنونده یه پرونده از رادیو فرهنگ هستید. شما شنونده یه پرونده از رادیو فرهنگ هستید. همراه هستم با جناب آقای دکتر عباس عنصری فرد، وکیل پایه که دادگستری، متخصص اطفال و نوجوانان. آقای دکتر، بپردازیم در این لحظات باقی مونده به جنبندی این پرونده‌ای که داشتید اشاره می‌کردید بهش، روند دفاعیتون.
بله، این موکل ما محکوم به یک سال حبس شد و در یک پرونده دیگه محکوم به 5 سال حبس و ما در این پرونده واخواهی کردیم و تونستیم این رو به 1 سال کاهش بدیم و الان 9 ماه حبسش رو که در کانون اصلاح و تربیت سپری کرده کسر میشه از این 1 سال حبسش و 3 ماه هست. حالا خودش یک سواله، ما برای ادامه این حبس آیا باید این مادر رو از این 2 بچهش جدا بکنیم و بره 3 ماه حبسش رو تحمل بکنه؟ از طرفی یکی از نکات سیاه این پرونده تعداد زیاد شاکیست. خب من نمیدونم، بعضا روند پرونده در بعضی از موضوعاتی که شاکی زیاد داره، خب یک بزهکاری که به 7-8 مورد اقرار میکنه، یه سری شاکیانی میان به این اضافه میشن، در حالی که در بخصوص کیف قاپی های VRT قابل اثبات نیست. یکی ادعا میکنه من گوشی مدل بالایی داشتم، یکی میگه من طلا داشتم، یکی میگه من انقدر پول داشتم. یه مقدار اثباتش اینجا خیلی سخته. ما الان در مرحله جلب رضایت شوکات هستیم که اینا رو درگیر این پرونده بکنیم. این موکلمو در کنار اقدامات دفاع حقوقی ارجاع دادیم به کلینیک های روانشناسی اطفال نوجوان که این رو به عنوان یک مادر و به عنوان یک بزهکار یه پرونده بالینی براش درست بکنن و خدا رو شکر با 7-8 جلسه روانشناسی کودک نوجوان با گواهی این متخصصین این موکل ما بهبود پیدا کرد، یعنی اون توبهش احراز شد که واقعا بر پشیمانیش احراز شد و الان سالمه. فقط گفتن یه ایجاد اشتغال باید باش براش انجام بدید که ما ارجاعش دادیم به یک خیاطی داریم که زنان سرپرست خانوار اونجا مشغول به کار هستن، ایشون هم فرستادیم اونجا یه کاری یاد بگیره
بله
که بتونه از راه حلال بتونه کسب درآمد بکنه و الان هفته یه روز داره میره اونجا و همچنین روندی رو براش درست کردیم که بتونه تحصیلش رو ادامه بده، چون خودش میگفتش که من بچم داره میره دبستان، من دلم میخواد ادامه تحصیل بدم، نمیدونم نمیخواد از بچم عقب بمونم و الان داریم شرایط ادامه تحصیل اون رو انجام میدیم و همسرش که به هر حال اون هم سواد نداره و با متاسفانه بدون تصدیق داره رانندگی میکنه، من نگرانش هستم، گفتم تو رو دارم نجات میدم، حالا نگرانم اون همسرش به مشکلی بخوره. پس این ببینید یک پرونده چند لایه داره.
بله،
خود اینا پدر مادری ندارن، نیاز به توجه دارن، خانوادهشون. یعنی نقطه مثبت این پرونده ما اینه که کانون خانوادهش مثبت.
آقای دکتر، ما در حد 30-40 ثانیه فرصت داریم، یک جمله کلیدی میخوام، یک پیام میخوام از شما، یک حرف طلایی. شاید الان خانواده هایی باشن، کودکانی داشته باشن، محیط های نامناسب و ناامنی باشه که همونطور که شما هم اشاره کردید میتونه 25 سال دیگه 20 سال دیگه منجر بشه به جرم و فاجعه های خیلی دردناک. اون حرف طلایی رو در پایان ازتون بشنویم.
پیشگیری، فقط پیشگیری با مشاوره متخصصش، پیشگیری فردی، اجتماعی، وضعی. حتما مشاور داشته باشین، نذاریم مریض بشین بریم دکتر.
بله،
حتما با روانشناسان و وکلا و مشاوران متخصص در حوزه پیشگیری مشورت کنم.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر عباس انصاری فرد، وکیل پایگاه دادگستری در حوزه اطفال و نوجوانان، اینجا در پرونده رادیو فرهنگ همراه من بودن. باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز خوش. و اما شما شنونده های محترم، ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. پرونده رادیو فرهنگ.
از پخش های رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها برنامه آیش رو بشنوید به مدت حدود 14 دقیقه.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز، هم میهنان گرامی، سلام. از دیار الوند سرافراز، سرزمین بوعلی دانشمند و بابا طاهر شاعر دو بیتی سرا، استان همدان، خدمت شما ایرانیان ارجمند هستیم. در این برنامه قراره که روستای نگارآباد از سبب بخش شیرین سوی شهرستان کبود راهنگ رو خدمت شما خوبان شنونده معرفی کنیم. با گزارشگر خوبمون جناب آقای بهروز سرگزی همراه میشید.
به نام خالق مهربانی ها، دوستان عزیز شنونده سلام. بهترین ها تقدیم شما خوبان باد. ابتدای ورودی شیرینسو، اگر شما داخل خود شهر شیرینسو بشید، تابلوی نگاراباد توجهتون رو به خودش جلب میکنه. منم امروز مسافر این روستام، الان میخوام برم به روستای نگاراباد و شما دوستان عزیز شنونده رو هم دعوت میکنم که در این برنامه با ما همسفر باشید، بریم به روستای نگاراباد و ببینیم که مردمان خوب و باصفای روستای نگاراباد به چه فعالیت هایی مشغولند و از روستاشون برامون چی میگن. با ما همراه باشید. به روستای نگاراباد خوش آمدید. دهیاری و شورای اسلامی روستای نگاراباد. دیگه وارد روستای نگاراباد شدیم. اینجا یه تابلویی، اجازه بدید من این تابلو رو هم بخونم. نوشته اجرای طرح هادی روستای نگاراباد سال 1390. خب بریم داخل روستا و ببینیم که شوراش، دهیارش، اینا کیان. خب روستا فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. کوچه‌ها و خیابان‌های اون اکثراً تعریض شده، آسفالت خوبی هم داره، دو طرف معابر روستا هم جدول گذاری شده. خانه های قدیمی در کنار خانه های نوساز در این فصل هم خودنمایی میکنن، چون دیگه درختان برگی بهشون نمونده که آدم بخواد از زیبایی های درختان بگه، و بنابراین اینجا دیگه نمود خونه های قدیمی بیشتر پیدا میشه. خب ظاهرا همه کوچه های روستا هم آسفالت نشده، چون الان با این آسفالت رو که اومدیم دیدیم به انتها رسید وسط های روستا، و خب احتمالا همین زیرسازی ها انجام گرفته، چون این جدول گذاری ها هم ظاهرا تازه انجام شده. چند تن از جوانان خوب روستا، از اهالی خوب روستا، اجازه بدید ما هم اینجا پیاده بشیم در کنار خیابان شهید احمدی روشن و از اینها بپرسیم که چه خبره در این روستا، دهیار کیه، شورا کیه، چه فعالیت های صورت میگیره. آقایون سلام علیکم، عرض ادب، احوال شما؟ سلام علیکم، حال شما؟ شما خوبی قربان؟ وقت شما بخیر. شما خوب هستید؟
سلامت باشید.
شما بخیر عزیز دلیت، ممنون و متشکرم. اسم شریفتون آجا؟
سید سعادت محمود.
آجای محمودی، چند سالتون آقای محمودی؟
55.
چند نفر جمعیت داره؟
200
خورده باز جمعیت داره. آقای محمودی به چه کاری مشغولید شما؟
کشاورزی.
کشاورزی.
بله.
کشت و کارتون چیه اینجا؟
گندم
و
یونجه.
یونجه. مگه آبم داره این روستا؟
بله برام هست.
یعنی الان چند هکتار زمین دارید شما؟
100 خورده یمیز بار.
100 جریب یا 100 هکتار؟
20 هکتار.
20 هکتار تقریبا زمین دارید. امسال هم گندم اینا کاشته بود داره؟
بله.
چرا برداشت کردید؟
یاره لکته مثلا من نیست.
نصفشو میکاری؟
بله بله. میکنم.
دیمه؟ آره
بله دمه.
اصلا زمین آبی ندارید اینجا؟
آب ده برامز داره.
نه شما خودتونم داره داره. مثلا چند هکتار زمین آبی دارید؟
من 1 هکتار 2 هکتار مثلا.
آبیاریش تحت فشار یا هم آبیاری غرقابی و قدیمه؟
خیر باراند.
ما میخوایم بریم آقا سراغ شوراتون. کیه اسم شورا؟
ورده صاحبه.
آی صاحبی.
بله بله.
کجا میشه پیداش کرد؟
هم دیگه دا نزدیک.
نزدیکه. باشه دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید، بالاخره منزل شورا رو پیدا میکنیم و شما خوبان هم دعوت کنم که همچنان با ما همراه باشید. در روستای بسیار زیبای نگارآبادم ما هم رسیدیم به جناب آقای صاحبی، از اعضای محترم شورای اسلامی روستا. که آقای صاحبی سلام و درود بر شما. آقا میگن روستای نگارآباد.
بله بله.
حالا این نگار چه کسی بوده که اینجا رو آباد کرد؟
نگارآباد قبلا یه خانم ارباب بوده، مزلملک تاریخ این نام خانمش گذاشت
نیره. ولی در فارسی
بعد از انقلاب که گذاشتن روش سوزن نگارآباد.
و الانم من از بعضی از اهالی روستا و حتی روستای اطراف میشنم که به اینجا میگن تازه‌کند.
تازه‌کندم چون از گوندوز ایزا هم با هم بودن آمدن اونجا یه دکه درست کردن به عنوان گیلی کش کردن اینجا. گوندوزیه میگفتن میرم تازه‌کند.
همه روستای جدید.
بله دوستان.
و چند نفر جمعیت داریم روستا؟
حدود 700 خورده.
در قالب چند خانوار؟
فرد 135 خانمه. چه خانمه؟
چه امکاناتی دارید اینجا؟ آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه؟
همه چیز. فقط وقت آنتن دهیش امسیاز چیه؟
آنتن دهی چی؟ تلفن؟
آره. هر جا میگم گوش نمیدن.
از تر عادی تر بسازی چه خبر؟ بعضی از کوچه ها خوب تعریض شده بود، آسفالت گذاری ها.
از دولت جمهوری اسلامی تشکر میکنیم. واقعا از مسئولین منطقه دان ببیج بالا خیلیشه. همش مجهز. آسفالت بهسازی خوب.
دوستان عزیز شنونده همچنان با ما همراه باشید. در جمع اهالی خوب و باصفای روستای نگارآبادیم که این روستا از توابع بخش شیرینسوی شهرستان کبود. سپاس فراوان از همراهیتون با برنامه خودتون. من تقدیر و تشکر میکنم همچنان در جمع اهالی خوب و باصفای روستای نگارآبادیم. گفتم این روستا خیلی زیبایی است و این زیباییش هم به خاطر کوه‌ها و تپه‌هایی است که در اطراف این روستا قرار گرفته. مردمانی بسیار دوست داشتنی و میهمان نواز داره و ما هم همچنان در کنار جناب آقای صاحبی عزیزیم که از اعضای محترم شورای اسلامی روستا هستند. آقای صاحبی، خب این روستا وضعیت دامداریش چگونه است؟
خیلی خوب.
در کل آبادی چند رست گوسفند وجود داره؟
تقریبا 10,000 تا.
10,000 تا؟
حدود.
خیلی زیاده. مگه اینقدر مثلا ما مراتع داریم اینجا؟
بالاخره میگذره دیگه، سر موتور سر چا از اینجا بالاخره میگذره.
یعنی اینجا کشت و کارشون طوری هست که جوابگوی این همه دام باشه؟
آره.
و بیشتر دام سنگین نگهداری میکنه یا نه دام فقط همین گوسفند؟
سنتی گوسفند.
گوسفند نگهداری میکنه. دامداری سنتی هم داریم تو روستا؟
نداریم.
و یکی از دامداران عزیز و گرانقدر روستا که آقا سلام و درود بر شما.
سلام.
شما
خوبی؟
ممنون. خدا قوتتون بده ان شاء الله. اسم شریفتون؟
مصطفی شایع.
چند دست گوسفند نگهداری می‌کنید؟
20-25.
نژادشون چیه؟
مهربان.
آقای صاحبی، خب اینجا چون اصلا کلا کبود راهنگ و به ویژه این منطقه، همچنین جناب شایان بیشتر دامهایی که نگهداری میکنن از نژاد مهربانه.
بله بله.
چرا؟
این طرف دشتشون خوبه، این طرف ها خوب روش میکنن.
یعنی نژاد مهربان اینجا خوب جواب داده. بعد الان آقای صاحبی اشاره کردن میگن حدود 8,000 تا 10,000 رس گوسفند اینجا وجود داره.
بله حدودا هستش، کمی زیاد هستش.
یعنی هر خانواده الان به طور متوسط چند رس گوسفند نگهداری میکنن؟
زیاده کم 100 تا هستش، 200 هستش.
بعد خب آشان
200 هستش.
چرا مثلا به شیوه سنتی است؟ چرا نرفتید به سمت سوی دامداری سنتی تو روستا؟ خب میگم ارتباطی وجود داره بین دوستان عزیزمون در جهات کشاورزی با اهالی خوب این روستا. بیان وامهای رو در اختیارتون قرار بدن تا دامداری های خودتون رو از شیوه های سنتی ببرید به سمت سوی دامداری سنتی.
اما امکاناتشون ضعیفه، به خاطر نرفتن طرف سنتی اینا.
خب چرا مثلا وام نمیتونید بگیرید؟
آقای سرگزی میدونی چرا؟ مدارک های میخوان که ما در از شهرستان نمیتونم برم، مستند باید باشه. بگه وثیقه بیار، وثیقه بیار با این برابر وام، باید وثیقه بانم نمیتونم زور کنستن.
یعنی چیزایی که برای
زامن
زمانت هایی که میخوان اینا یه مقدار سخت.
سنگینه، نمیتونم با این قبول نمیکنه.
بعد زمین کشاورزی هم داره دایی شایان؟
بله داره.
چند هکتار؟
تقریبا یه ده هکتاری است.
علوفه دام ها رو چگونه تامین میکنید؟ میخوام ببینم وضعیت مراتع اینجا چگونه است، چقدر از تامین علوفه بر دوش مراتع، چقدر رو شما خریداری میکنید؟
بیشترش خریداری میکنم، یه اونجا اینا خودمون میخریم از همین دوستای همجوار اطراف.
خود اینجا کشت و کار ندارید؟
داره ولی خیلی کم، نمیرسه، اکثرا میرن میخرن از اون این ور اون.
بعد ارتباطتون با دوستان در دامپزشکی چگونه است؟ میان براتون واکسن بزنن دام ها رو؟
میان، بله خودمون میریم میاریم.
در کنار جناب آقای صاحبی مشغول به گشت و گذار در روستا بودیم. دمیان نونوایی دارن اینجا خانم های روستا زمان قدیم، آقای صاحبی همش خودشون بله پخت نان میکردن.
بله بله.
ولی امروزه نه.
نه.
الان ما فقط همین یه دونه نانوایی رو داریم در روستاره.
بله بله.
همین مدیریتش با دوست عزیزمون. سلام علیکم قربان.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر. نونوایی رو چند سال راه اندازی کردی؟
این 3 سال.
3 سال؟
آره 3 سال 4 ساله.
3 4 ساله که این نونوایی رو راه اندازی کردی. فامیل شریفتون چی حاجی؟
غلام حسن فقیه لطفی ام.
آقای لطفی عزیز. آقای لطفی، خانم ها معمولا تو روستاها باید خودشون نان محلی پخ کنن دیگه، درسته؟
آره. الانم پخ میکنن.
اگه پخ میکنم پا اینجا الان چرا اینقدر شلوغ نونواییتون آقا؟
خوب هستش
مثل زمان قدیم نیست؟ آره
نه.
خانم سلام علیکم. وقت شما بخیر. شما خوبید؟
خوب بالاست.
خانم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام.
شما خوب هستید؟
خیلی ممنون.
از اهالی این روستایی؟
بله.
میخوام ببینم خانم های این روستا به چه کارهایی مشغولن خانم؟
قالی بافی، الان درس میخونن، فقط قالی بافی اینا.
یعنی الان قالی هم کسی هست که تونستا ببافه؟
بله قالی هم میبافن.
معمولا چه نوع نقشه هایی رو یا چه قالی میبافن اینجا؟
قالی ابریشمی، الان همین ساده. نه خیر من نه.
نبافی، ولی میدونید که خانم های روستا میبافن.
بله بله میبافن.
سوغاتی های روستاتون چیه خانم؟
نون روغنی، فطیر اینا.
سوغاتی روستا.
بله.
خب آج خانم از اون غذاهای قدیمی برام میگی تو روستا غذاهای قدیمی چی بود؟
آره
آشای که
آشتان ای پیلو دار آشون ماجا آشب شیرک تورش آشب شیرک ایران آشب شیرک بزرگلردن شیرک پیلو شیرک هر نمت وارندن
نه اشکال از همون ترکی هم که بگه بالاخره دوستان عزیزمون کاملا متوجه میشن از آشا گفتن. آش خانم چه آرزویی داری؟
آرزو من الان جانلار ملتن سغلا بیزیم سغلا اله جانم ساقالا باشنو باشنو علمیا خجور دارلردن
انشاءالله که همه سلامت
باشن شخلارم سلامت الله کل مسلمانین ایرانون شخلار سلامت الله بیزلر دلار
چونه انشاءالله. آیلو چلان اینجا روزی چند تا گونی پخت میکنی؟
4 تا.
بعد برای اهالی خود همین روستا دیگه؟
همین روستا.
و خب در ایام عید و اینها چطور؟ میخوام ببینم
اونا زیاد میشه در ایام عید و در ایام عاشورای و تاسوعا اینا زیاد میشه، عروسی ها اینا زیاد میشه.
بعد هم میخوام ببینم مثلا حتی شیرینی خاصی هم اینجا دوستان میان اینجا پخت بکنن یا نه؟
نه اینجا هیچ چیز،
فقط همین
فقط نونی.
ممنون و متشکرم. دوستان عزیز شنونده همچنان با ما همراه باشید. افتخاری بود در جمع اهالی خوب و باصفای روستای نگاراباد بودیم. تقدیر تشکر میکنم از اهالی خوب و باصفای روستا و همچنین جناب آقای صاحبی از اعضای محترم شورای اسلامی روستا که آقا ما از ابتدای ورودمون زحمتمون گردن شما
بود.
خواهش میکنم آقای صاحبی، خب چه برنامه‌هایی رو دارید انشالله برای توسعه و پیشرفت بیشتر این روستا؟
ما فقط تقاضا اینه که برنامه این داره، میخوام روستا رو بیشتر از جدول سازیش بیشتر کنم، بهسازی اینا بیشتر توسعه بدیم، چون دو تا فاز داره، فقط چهار تا فازش مونده برای بهسازی.
تقریبا چقدر فکر میکنید هزینه ببره و این هزینه ها رو حالا قول دادن دوستان که تامین بکنن براتون یا نه؟
تقریبا 40%.
و انتظاراتی که از مسئولین دارید؟
از مسئولینم که فقط به فکر من الان که میرسن فقط به جوانا چکار کنن؟ اشتغال بدهد
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب صاحب، خیلی لطف
کردید
انشاءالله. دوستان عزیز شنونده از شما خوبان هم تقدیر و تشکر میکنم که تا این ساعت با ما همراه بودید. همراه با اهالی خوب و باصفای روستای نگاراباد بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و همه شما رو به یکتای بی همتا میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. آقای صاحبی خیلی لطف کردید.
سلام.
بعد از ظهرتون به خیر و نیکی. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید تا ساعت 22:10 شب همراه شماییم با ادامه برنامه ها در بخش دوم. اگر درباره برنامه ها نقد و نظر و و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم بوتیقا رو بشنوید به مدت 28 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. راه های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558.